اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در شماره 42 تحت عنوان و زندگی قانع کننده می شود، بحث اینه که با نظر به غیب، با تا نظر به غیب مد نظرها از زندگی در میان است، ولی جهان مدرن آنچه را به حس می آید بر نظر بر غیب ترجیح داد. مسئله براتون روشن است و این یعنی محروم شدن از زندگی. پس مشخص شد ادعا اینه دیگه که اگر غیبی در میان نباشد زندگی نیست. حالا بریم جلو. آنچه مدرن، جهان مدرن ترجیح، و این یعنی محروم شدن از زندگی و از دست رفتن معنای انسان و رنجور شدن انسان، در حالی که پیامبران به میان مردم آمدند تا انسانها زندگی را در همه ابعاد تجربه کنند و همه در افق حضور هر روزین خود به واپسین انسان که انسان آخر الزمانی است فکر کنند. باز این جامعه نهایت در این دیگه افق حضور غیری باور عقلانی و انتزاعی است. میگه تا انسان ها، جای پیامبرا مشخص باید بشه که چه حضوری را به ما میدن، در حالی که پیامبران به میان مردم آمدن تا انسان ها زندگی را در همه ابعاد آن تجربه کنند و همه در افق حضور هر روزین خود به واپسین انسان که انسان آخر الزمانی است فکر کنند. باز این آرام تکرار میشه، اما انسان آخر الزمانی غیر انسان آخر الزمان است که حضرت مهدی صلوات الله علیه باشند. یه نوع حیاتی است که انسان‌ها در اون نهایت پیش میاد براشون، یا از امروز باید مد نظر قرار بدن. زندگی در محدوده حس و یا در محدوده مفاهیم از آن جهت محکوم به شکست است که از درک واقعیت انسان و ابعاد گسترده آن باز مانده، یعنی از زندگی باز مانده است، زیرا از نظر به راز باز مانده است، در حالی که در دل حیرتی که با رازها پیش می آید زندگی قانع کننده می شود. خب چطوری اینا را ما ربطش می دیم به هم؟ غافل از آن که در زندگی اموری پنهان است که انسان با آنها ارتباطی خاص دارد. حالا انشاءالله با هم دیگه بازم صحبت کنیم راجبه یؤمنون بالغیب، یعنی غیب همیشه غیب است. داشتیم قبلا هم، یا غیب میشه به معنایی که غیب است یه بار ظاهر بشه. خب این دیگه که ایمان به غیب نبود، که ایمان به یه چیزی بود که نمیدونستیم یا پنهان است. که غیب را همه بحث در این است که آقا رازهایی هست که همیشه رازن، مستحزلم هستی. ایمان به غیب، ایمان یعنی به اون حضور، و اون حضور وسعت انسانی انسان را باش در میون میگذارد یا برش پیش میارد. چیزی که به نظرم میشد با این نسل یه خود صحبت کرد که این انسان انسانیه که باید هر کس در خودش جستجو کنه. اگه نه متن مشکلی نیست، تأکیدش فقط با این نه که چطوری زندگی قانع کننده میشه و چطوری زندگی محکوم به شکست میشه. باز من هنوز تو همون مسئله که چرا بشر به جای غیب میاد توهم رو میگذارد، یعنی توهم، توهم در واقع جنس تقلبی غیب است، چون نمیتونه انسان بالاخره با غیب زندگی نکنه. وقتی که غیب نیست میاد یه خیالات بزرگی برای خودش میسازد، و مشکلش کجا میشه که باز اون جانش که باید در اون توهمات حاضر بشه حاضر نیست، چون نسبتی نداره با این توهمات، ولی با غیب نسبت داره. تأکید بر همین اندازه است که اگه طرف بخواد که خودش را بیش از پیش بیابد باید که رازها رو هم مد نظر داشته باشد. و اینجا به نظرم ما کم کار کردیم، یا نمیدونم چه ادبیاتی را باید پیدا کنیم که مشکل غفلت از راز رو ما حداقل این طور بگیریم. نسل‌هایی که غفلت از راز کردند به چه بگو تهجری، به یک سرگردانی دوچار شدن. این بیشتر باز من رو تیترش نظرم بمونه ما رد بشین که و زندگی قانع کننده می شود. خیلی حرف خدادون برای گفتن داشتید که چرا انسان و گذشته ها رو داشتیم که تحت تاثیر مدرنیته نبودند، زندگی هایی به ظاهر ساده داشتند ولی اصلا یک ذره احساس این که زندگی سخت است یا چیزی بیشتر میخوام نمی کنند. اینا رو همه را می دونید. آیا میشه از این دید وارد شد؟ بیشتر به نظرم همین نکته رو میتونیم ما اینجا بگیم، اگه نظری دارید که بگید، اگه نبریم بعدیش. رو مسئله راز شماره بعدی هم حرف داره. موقعیتی که انسان زندگی را احساس میکند، اونجا بحث قانع کردن بود، اینجا میگم مثلا زندگی نیست اون. در شماره 43، جهانی که با عبور از جهان مدرن خود را به میان می آورد، جهانی است که در آن جهان راز به همه معنای راز باقی می ماند. یعنی دو نکته شد. پس اولا بحث سر اینه که یه زمانی را می تونیم مد نظر قرار بدیم که بشر زندگیش رازها را هم مد نظر داشت، رازها را میشناخت. دوباره تک چون دیدم بعض موقع این غفلت میشه که مثل جهان مدر دیگه رازی ندارد، اینا با ما در میون میگذرن، اما به اعتبار اینکه رازها را یافته است یا اصلا دیگه در منظرش راز را منکر شده است، اینجاست که خطرناک. خب ما سه تا پس جهان داریم، یه جهان دیروزی که رو هم رفته رازها را داشته است، یه جهان مدرن که دیگه راز نداره، یه جهان آینده که باز به راز برمیگرده. این شماره میخواد اینو بگه. جهانی که با عبور از جهان مدرن خود را به میان میآورد، چه جهانی است؟ جهانی است که در آن جهان راز به همان معنای راز باقی میماند. یعنی کشف میکند راز را، یا مواجهه با راز را پاس میدارد. کشف کردنی که نیست که، رازه. به جای آن که گمان کنیم میتوانیم به همه چیز جهان دست بیابیم، ادعایی است که جهان مدرن داره، و محدودیت های خود را نادیده بگیریم. محدودیتی که جهان مدرن برای خودش قبول نداره این که فکر میکنه همه چیز در اختیارش میتونه قرار بگیره. با عبور از جهان مدرن انسان در نزد خود با حضوری روبروست که همواره به سوی فرایندی دیگر در حرکت است. این بسیار حرف خوبیه. یعنی فرایندی دیگر در حرکت است. یعنی حالا همه چیز دستمون میاد، یا این به سویی که داریم میریم جهانی است که رازها بازم رازن، اما ما در یه وسعت دیگری داریم در اون جهان خودمون رو حاضر میکنیم. آخر الزمانی نیست که رازها کشف بشن، اصلا ذات راز این است که راز است، اما آخر الزمانی نیست که انسان با وسعت بیشتر در اون جهان راز آلود خودش را مییابد. بله، انسان در نزد خود با حضوری روبروست که با عبور از جهان مدرن، انسان در نزد خود با حضوری روبروست که همواره به سوی فرایندی دیگر در حرکت از فرایندی دیگر، بدون آن که در این مسیری که به سوی ابدیت است توقفی در میان باشد، و بیان که بیکرانگی حضور جاودانه آن فرو افتد، به ارتباط ابدی خود با خود نظر دارد. یعنی موقعیتی که انسان در آن موقعیت زندگی را احساس می کند. ما می گویم مثلا احساس زندگی همین است، می شه امروز صحبت بکنیم که حیات دیگه، بلدی دیگه، حیات اصلا رازآلودترین چیز خود حیاته، هیچ چیز نیست اما هست. حالا هرچی هم جلو بریم این حیات به هر معنای شدت بگیره، به معنای این است که رازی کشف شده است، یا وسعت در رازها به معنای ایمان به غیب است. ایمان به غیب میشد حضور، میشد حضوری که گستردگی ما را سبب میشد. خوب روش بمونیم. به هم میخواییم بفرمایید.
شماره 44. حضرت علی علیه السلام چشم‌اندازی از انسانیت انسان. فلسفه‌ای که تفکر را تاریخی می‌داند، حکایت از آن دارد که ذات انسان تاریخی و در حال شدن است. و لذا هم وارد چشم‌اندازی در میان است و حرکت به سوی آنچه در پیش است مد نظر می‌باشد. آن هم در افق وجود. افقی که ماورای آن است که در محدوده حس درآید و یا در محدوده باور ذهنی قرار گیرد. در آن صورت حضور در موقعیت دیدن، یعنی از چشم‌انداز دیدن، و در موقعیت دانستن، یعنی از چشم‌انداز دانستن مورد توجه است. به همان معنایی که میتوان اسلام را در آینه ولایت علی علیه السلام مد نظر داشت. انسانی که چشم‌اندازی است از انسانیت هر انسان که هرچه بیشتر در آن نظر کنیم، دریافت ما از اسلام در نسبت با خودمان بیشتر می‌گردد. در این حالت اگر انسان به عنوان سوژه خود هم باشد، در این سوژگی به وسعتی دست می‌یابد که نهایی ترین حضور در رزد خود و در نسبت به نبوت نبی است. از آن جهت که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله متذکر اموری هستند که آن امور در نزد انسان‌ها به صورت فطری حاضرند و امیرالمؤمنین علیه السلام نماد متعین آن هستند.
من این نمیدونم این واژه مال خودی من نبود، اما پسندیدم که میگید که علی علیه السلام معجزه نبوت هست، یه عرایزی هم شد. حالا با همین فرض اگه متن ملاحظه بفرماید، تا جاهایش که راحت هست که فلسفه که بتونه تفکر تاریخی داشته باشد فلسفه است، یا تفکری که تاریخی فکر کنه تفکر است. بعد اینجا میگه که لذا همواره چشم‌اندازی در میان است. این رو میشد بگم که جهان مدر چشم‌انداز دیگه نمیفهمد. اون فقط آینده‌ای که هنوز نتونسته کشف کنه را میفهمد. این دوتا را باید بتونیم خیلی وقت روش بگذاریم. قبلاً هم بحث شده است رو اینا. و حرکت به سوی آن چه در پیش هست مد نظر است، نه اینکه مثلا ما تصوری میکنیم و بعدم میریم گیر میاریم که همون میشه که آقای نصر میگه. مثل اینه که شما یه قاضی بخواد اون چه که میخواد از دهان متهم دراره، میگه جهان مدرن اینجوریست. این فرق میکنه با اینکه باز ربطش بدین به دوتا بحث قبلی، که بحث راز هم معنی قانع کردن زندگی را پیش میارد، هم معنای اصلا زندگی کردن ها. حالا اینجا ما میخواییم بگم که این یه چشم انداز میخواد و بیشتر از اینا هم باید بحث کنیم، اما حالا بابش باز بشه که میگه که لذا همواره چشم اندازی در میان است و حرکت به سوی آنچه در پیش است مد نظر بشد، آن هم در افق وجود. خب الحمدلله متذکر هستیم که وقتی بحث وجود شد، وجود هیچ جز چشم‌انداز نیست. افقی که ماورای آن است که در محدوده حس درآید و یا در محدوده باور ذهنی. در آن صورت این جمله را من روش خود متمرکز میخوام باشم. در آن صورت حضور در موقعیت دانستن مورد توجه است. ببینید در واقع میگم در آن صورت حضور در موقعیت میخوام حضور در موقعیت دیدن، یعنی از چشم انداز دیدن. آقا دیدن چیه؟ آقا شما آیات الهی را میبینید؟ یعنی یه چیزی میبینید یا فقط یه چشم اندازیست که پیش میاد؟ در آن صورت، یعنی برگردیم به این که باز در افق وجود حاضریم، اگه اینا بتونه یه جوری یه زبانی پیدا کنه برای نسلی که احساس میکنه به هر چی میخواد برسد اون نیست که میخواد، خب ما باش چی کار کنیم؟ ما هنوز معتقدیم که باید بحث اصالت وجود رو باش در میون بذاریم، اما این زبانی که این حس داشته باشد ما هنوز انگار درش لکنتمون زیاد است. میخونم: در آن صورت حضور در موقعیت دیدن. آقا حاضریم، یه نوع حضور میخوان، در موقعیت دیدن هم حضور میخوان. یعنی چه؟ یعنی از چشم انداز دیدن. ما خودمون مثال میزنیم، یعنی این خود انقلاب، خب این یه چشم اندازیست، ما از داریم میبینیم، اما چی را میبینیم؟ اینکه یه چیزی در پیش هست، مد نظر است. این دیدن است یا این ندیدن است؟ ادامش: و در موقعیت دانستن، حضور در موقعیت دانستن یعنی از چشم انداز دانستن. یعنی ما دانایی ما مثل روز روشن است برامون که به فرمایش حضرت امام آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن، این قرن نابودی ابرقدرت است. اینا چطوری با مخاطب باید در میون گذاشت که در یه چشم انداز ما داریم این کارو میکنیم؟ مقابلش چیست؟ مقابلش پیش بینی است. ما پیش بینی نداریم، پیش بینی ها به هر معنای عدم اصلا داریم که وقاتون رو تکذیب کنین، به نظرم جاش همین جاست، به چه دردی ما میخوره؟ حالا پیش بینی کنیم که یه آقایی به نام جناب حضرت مهدی تشریف بیارن، هیچ مسئله رو حل نمیتونن بکنن. یه حضوری است در تاریخ که ما داریم مهدی صلوات الله علیه را در همگانی خود انسانها دنبال میکنیم، بعد یه نوری است که جهان بشری را به صورتی در میاره. وقتی در حضرت مهدی صلوات الله علیه را همه عالم را شما میبینید. این وقت حالا ممکنه بگن چرا باید روی اینا تاکید میکنیم؟ ظاهرا مخاطب ما انتظار دارد که ما یه همچه ادبیاتی را باش در میون بگذاریم. حالا چی کار باید کرد من نمیدونم، من همه تاکیدم همینجا بود و خود دیگه بعد راحت شد دیگه. به همان معنایی که میتوان اسلام را در آینه ولایت علی علیه السلام مد نظر داشت. خب این که نور مولا میتونه همه انسانیت انسان را با انسان در میان بذاره، اینا من چند بار گفتم طور نیست، حضرت باقر علیه السلام میفرمان جدمون امیرالمومنین افضل ما. وقت ما اینجور توجیه کردیم که میدان نمود ایشون بیشتر فراهم شد، اگه نه بعض قبلش که گفتن همه ما محمدیم صلوات الله علیه، طوری نیست. پس این اشکال وارد نیست که چرا مثلا ما امیرالمومنین یا ولایت امیرالمومنین مد نظر رو. بله، انسانی که چشماندازیست از انسوین جمله را، چشماندازیست از انسانیت هر انسان که هرچه بیشتر در آن حضرت نظر کنیم دریافت ما از اسلام در نسبت با خودمان بیشتر می شود. دیگه به نظرم کانت و هگل و اسلام هر ستا تو این جمله هستا که ما اولا یه چشمانداز است، دانایی که دیدنش چشمانداز است، ثانیت دریافت ما از اسلام میاد وسط اونچه که پیش خودمونه، اما بعد باز خودمون را در این اسلام داریم جستجو میکنیم، نسبت خودمون را بیشتر میکنیم. در این حالت اگر انسان به عنوان سوژه هم باشد، در سوژگی وسعت پیدا کرده است به نهایی ترین نهایت، که از آن جهت که پیامبر خدا هم فرمودند که پیامبر خدا متذکر اموری هستند که آن امور در نزد انسانها به صورت فطری هست. برد این دیگه فرق این وچه کل دینی حنیف.
45 ظهور معنای جدید در خواندن و نوشتن. میتوان گفت با حضور تاریخی که انسان در چشمانداز خود نظر به توحید ربوبی دارد، معنا در فرایند خواندن و نوشتن ظهور می‌کند، در حالی که آن معنا از قبل وجود نداشت. از این جهت هست که میتوان گفت قرار نیست معنایی را از پیش، معنایی را که از پیش موجود است، از متن مورد مطالعه استخراج کنیم. زیرا خواندن عملی است فعال و نه منفعل و نوعی تفسیر به حساب می آید و تولید معنا می کند. اگر به بودنی که در عین شدن است نظر داشته باشیم، می یابیم که ما همواره با تفسیرها سر و کار داریم. تفسیرهایی که تنها نمودی از حقیقت می توانند باشند، به همان معنای رجوعی دوباره به قرآن و درکی دیگر از همان آیات.
باز عنایت دارید که یه مبنا داریم که تعبیر قشنگ دارم که جان شد دیگر شد جهان دیگر شود. به چه اعتبار جهان دیگر می شود؟ به اعتبار این که تو با یه حضوری جدیدتر اومدی. وقت با چی مواجهی؟ با چیزی که اونم همواره یه جلوه دیگه داره. اینا را بعد این که ما تو دل بحثای هرمنوتیک دقیقا همین جاییم که میگه که تو در نگاه هرمنوتیکی روح معنا را در متن پیدا کن. اون بحثایی که با جملشون نیست که اوناش که ننوشتند را بیشتر میشه مد نظر را داد. حالا من با این دید میخونم، قصدم هم اینه که ما اساساً در نسبت با هر جا که میخوایم که بدانیم یا بیابیم یا فکر کنیم چه چیزی رو پایه دانستن و فکر کردن خودمون بگذاریم، متنی که جلومونه و یا شخصی که جلومونه است یا معنایی که پیش میاد. این وقت میخوام نتیجه بگیرم که روحیه آخر و زمانی این چنینی ساله، این خیلی مقدمه میخواد. روحیه آخر و زمانی این چیه که همواره انسان در هر صحنه‌ای با معنایی که پیش میاد روبرو میشه، وسعتش وسعت بیش از دانایی هاش هست. فکرم میکنم اون وقتی هم که حالا مثلا امثال اشلایر ماخره اینا حساس شدن، سر همین حساس شدن که خب اینا رو بدونیم که چی بشه. اینجا بود که متوجه شدن نه، این دانایی نسبت معنا با معناست. حالا متن رو بخونیم، مقدماتی هم به نظرم میخواد. میتوان گفت با حضور تاریخی که انسان در چشمنداز خود نظر به توحید ربوبی دارد. توحید ربوبی را چی معنا میکنی؟ این که او همواره در ربوبیت خودش حاضر است که تو را بی جواب نگذارد. همون یست کل یامن هوویه. او در ربوبیت خودش همواره حاضر است که تو را بی جواب نگذارد، وگر نه رب نمی شد. ما میگویم که پروردگار ما خالق ما و رب ماست، اما ما گاهی در خالقیت متوقفش میکنیم. نه بلدید، میگه در چشمنداز خود میتوان گفت با حضور تاریخی که انسان در چشمنداز خود به توحید ربوبی نظر دارد، معنا در فرایند خواندن و نوشتن ظهور میکنه. خیلی حرف خوبی. معنا ظهور میکنه، نه اطلاعات. اطلاعات حالا بعد نیست همینجا هم بگم، یعنی واقعا این نسلی که به دنبال یه معناست، ما محدودش میکنیم که مثلا اطلاعات از این کتاب داشته باش بیا امتحان بده. حق دارید که بگید که من چقدر از این مدرسه بیزارم، از این معلم ها و از این کتاب ها. خب نمیدونیم داریم باش چه کار میکنیم. در صورت که ما اینطور نبودیم، نسل ما دنبال یه معنایی بود که این کتاب ها بهش میداد. این الان اینقدر در یه جای دیگه است که هرچی کتاب میگه این بیشترش رو اصلا در جهانش هست. اینجاست که باید باش یه نامه دیگه نوشت، یه رابطه دیگه برقرار کرد. در معنا در فرایند خواندن نوشتن ظهور میکند. رو این بمونیم، در حالی که آن معنا از قبل وجود نداشت. اصلا اینطور نیست. ربوبیت رب به نسبت آمادگی تو ربوبیت جدید خودش را به تو پیش میاره براتون. از این جهت است که میتوان گفت قرار نیست معنایی را که از پیش خود موجود است در متن مورد مطالعه استخراج کنیم. اما خودتون بلدین یه وقت متن نیست، یه وقت است که ما داریم یه خبر میدیم. خبر متن که نیومده است خبر بده، متن اومده است که یک گفتگوی را با ما در میون بگذاره. ما حالا با این گفتگو، حالا سریعا با قرآن که میگن ما مسئله ما حل میشه، ولی قرآن نه نه، خیلی ها دیگه، خیلی ها اینایی که حرف برای گفتن داشتن، متناشون متناییه که ما میتونیم ازشون یه معنایی جدا از اون که به ظاهر متن اشاره میکنه دراریم. همه حالا دوباره مثلا برگشت به ارسطو، حتی آدم میتونه برگرده به ارسطو، ولی این ارسطو دیگه ارسطویی نیست که دیروز به ما درس میدادن. از این جهت میتوان گفت قرار نیست معنایی را که از پیش موجود است در متن مورد مطالعه استخراج کنیم، زیرا خواندن عملی است فعال و نه منفعل. مثلا ادعای خود ما، آیا واقعا تو کتاب آشتی با خدا کتاب انسان باز انسان در میاد یا در نمیاد؟ حالا اینا تجربه کنید. یعنی اگه طرف از یه جهتی داره می نویسید که داره خودش را می خواد تجربه کنه، این دیگه خودش یه عین ثابته ای دارد، در هویت عین ثابته ای داره در جستجوی خودشه. عین ثابته شخص هم که به یه معنا در ابتدای خلقتش با خودش پیش آورده از خودش را، این جبر نیست. اما این انتخاب ابتدایی است که گویا انتها هم همون ابتدا براش پیش میاد. حالا بد نیست همین جام بگم، خیلی سخت است که بحث عین ثابته را انتخاب بگیری، و انتخابم که امکان بعد از انتخاب قبلی درش هست. تا اینجا را ما ادعا داریم، ما اونایی که میخوان با عین ثابته جبر را القا کنن ما قبول نداریم، ولی اینم که جواب ما نیست، جواب ما کافی نیست. که خیلی خوب، حالا که انتخاب ذاتی انسان است، پس هر روز میتونید انتخاب جدید بکنه. اینم ظاهرا نیست، ما اینم نمیتونیم بپذیریم. اینجا گیر افتادیم که ما در عین اینکه هنوز همانیم، ولی در عین حال انتخابی و انتخاب بعد از انتخابی داریم. وقت اگه این باشد، وقت اون روایت دارین دیگه، بگون از شقی و شقیون فی بطن امهی یا از سعید، و این هم جا پیدا میکنه. نه از این واژه جبر در میاد، نه از این واژه یه نوع بگون چی که تو هر روز میتونی یه روز صدام باشی، یه روز هم مثلا حجاجی باشی. ظاهرا اینم ما تأمل بکنیم، من دیدم بنده خدا با هر دوتا گیر دارن. خودی ما هم میخواستیم نفی جبر بکنیم، یه جوری به سوی اختیاری که رفتیم که این اختیار انگار هیچ مبنایی نداره. نه این طور نیست. حالا میخونیم متن، زیرا خواندن عملی است فعال و از متن مورد مطالعه است. از کجاش بخونیم؟ از این جهت است که میتوان گفت قرار نیست معنایی را که از پیش موجود است از متن مورد مطالعه استخراج کنیم. خب بعد چه کار کنیم؟ زیرا خواندن عملی است فعال و نه منفعل، و نوعی تفسیر به حساب می آید و تولید معنا می کند. خب با این اگر به بودنی که عین شدن است نظر داشته باشیم، حالا تازه ما دوباره می‌خندیم این طرفش گرفتیم، ما می‌یابیم که ما همواره با تفسیرها سر و کار داریم، تفسیرهایی که تنها نمودی از حقیقت می‌توانند باشند. قبول. اما حالا مثلا خواجه نصیر را ما بخونیم، ما خواجه نصیری که میخونیم هنوز خواجه نصیر دیروزین است، یا میشد با خواجه نصیری روبرو شد که گویا در خیلی از قسمت‌های تاریخی که امروز ما هستیم اونم حاضر باشد؟ این تأمل میخواد. در مورد قرآن نه، هیچ مسئله ای نداریم که هر روز که جلو میرید میتونید بگین که وقت اینم باز روش خودتون فکر کردید که آیا اگه کسی اطلاعات قبلیش را به اطلاعات بعدی ها منتقل کنه، ما این را میگویم که متنی را ما باش رو برویم، یا دوباره یه خبر داده است مخاجه نسیره یه کسی نمیدونیم که خبر داده است. من مثلا در جریان کسی باورش نمیاد، این ارادتی که ابن عربی به خواجه نصیر دارد نشون در صورتی که ما تو خواجه نصیر نمیبینیم به ظاهر چیزی آثاری که ازیشون هست، ولی چرا ابن عربی میتونه از خواجه نصیر اون همه عظمت گیر بیاره؟ دادم میتونه مثال سالا بازخوانی کنیم رو اینام، در جای خودش بحث داره. حالا بحث همو هم هست، اما ببینیم چی میشه.
46 نسبتی پیچیده تر با خود. اگر چنین است که ما به جهت هویت تعلقی من نسبتی خاص با وجود داریم، نسبت ما با خودمان نسبت با سنت و جهان بیرونی نیز خواهد بود. در این فضاست که می توانیم با گذشته من مواجه شویم و گام به سوی آینده بگذاریم. مهمان است که متوجه شویم ما باید در نسبتی پیچیده تر با خودمون قرار بگیریم و در این نسبت دقت داشته باشیم که نمی توان در درون خود حاضر بود و در عین حال به تاریخ و سنت من به منزله اموری بیرون از خود پرداخت، در حالی که ما در عین آن که در نزد خود حاضریم همواره بیرون از خودمان هستیم و غفلت از این یعنی ادامه متافیزیک.
تیترش کمک میکنه که ما چه نسبتی با خودمون داشته باشیم. این نسبت پیچیده تر با خودمون همون عرف مولوی نیست که ای عجبا من چه منم، یعنی اومد با خودش رابطش رو به طور خاص کرده است. حالا با این حالا دیگه متن رو میبینین دیگه تو این قسمتش که هرچی هم بمونیم جا داره. اگر چنین است که ما به جهت هویت تعلقیمون نسبتی خاص با وجود داریم، بحثش میشناسید، تکراری هم هست، ولی دوباره عرضی بود که یعنی حالا به سوی نسبت خاص داریم، مستحسنه دیگه، به سوی، حالا به سوی که او هم به سوی، یعنی دو تا صحنه هست که انسان به اعتبار امکان ذاتیش به سوی اوست و حضرت حق به اعتبار جواد بودنش، عین تجلی بودنش به سوی هر امکانی است. هر دو تاش هم ذاتیه دیگه، یعنی نه حضرت حق میشه که عین جواد نباشن، نه انسان ممکنه یا هر موجودی عین امکان نباشه. شما میگون ما ممکنه به ذات است، حضرت حق هم اسماش مثل اسماهای جواد به ذات است. حالا این را پس هر وقت که ما بحث هویت تعلق میکنیم را حیفه که ازش غفلت کنیم که در میدانی است که یکی به سوی اوست که همون که خودتون دارین فقیر الالله، او هم به سوی این فقیر است، به سوی جواد. این حضور دو سویه را داشته باشیم، نسبت ما با خودمان نسبت ما با سنت و جهان بیرونی نیز خواهد بود. چرا؟ خب نسبت ما با سنت، برای که چیزی نیست جز حضور خدا در همه جا. سنت رو که غیری نمیگیری که، با نسبت ما با خودمان نسبت ما با سنت و جهان بیرونی خواهد بود. داشتید همون یعنی دوگانگی بین سوبژه و ابژه نیست. در این فضاست که میتوانیم با گذشته مان مواجه شویم. چرا؟ چون گذشته ما یعنی گذشته حضور همه اون چه که امروز هم هست به اعتبار سنت ها، خودتونم میگید، و گام به سوی آینده. به چه دلیل؟ به دلیل هر آنچه که پیش میاد همون سعیست که خداوند با تجلیات خودش در میان می آورد. اگه ما بتونیم اینا یه خود روش بمونیم، شما خودتون میگون در بهش گذشته و آینده همش حاضر است یا مطلق است. آیا میشه در این فکر کرد که همکنون هم این چنین است؟ ببینید یعنی در بهشت رابطه وجود هست، یعنی کثرت در عین وحدت به چه شکلی هست که خودتون میگون دیگه، میگون جسم حرف میزنن. خب یعنی پس صورت‌های وجود است به تمام معنا دیگه، ماهیت که اونجا نیست که. آیا اگر این جوره است که ما در اونجا هر جا باشیم در مغز جهان هستیم، آیا میشه در نسبتی که با وجود پیدا میکنیم یه همچی حضوری را پیدا کنیم؟ من فکر میکنم که یعنی همواره در مغز جهان هستیم. حالا یه نکته دیگه پیش میاد که آیا میتونیم ببینیم چی پیش میاد تو دل این حضور؟ یه وقت است که ماهیت های پیش میاد، اونا ما به نظرم نباید دنبال کنیم و نتیجه هم نداره، و همون یه نحوه ممکن است غیبینی هم بشه. ما که منکر نیستیم که امیرالمومنین بالای منبر بعد گفتن به طرف مثلا با عشی گفتن میبینم که مثلا ریشاد رو با خون سرد حجاج مثلا رنگی میکنه، ما اونجا نمیدونیم. اون یه علمی است که خدا به هر کس میخواد بده، من اونا نمیخوام بگم. اما اینکه شما در جایگاه وجود دیروز و امروز و فردا میشه برامون معنا نداشته باشه، من فکر میکنم میشه رو این فکر. دیروز و امروز و فردا معنا نداره به اعتبار اینکه اون حضور و سنت ها در میدان است. یعنی مثلا همین صحبت حضرت آقا که حالا دیدین که چرا مطمئنن که اسرائیل اصلا نمیتونه بمونه، خودتون بهتر میدونین. آیا این همون قصه حضور در یک ایمانی نیست که این ایمان داره میگه که فردا از این چنین بودن بیرون نیست، از این چنین بودن دیروز هم همین بوده. یعنی با تفسیر سوره بعد، بگم سوره بعد، جنگ بدر هم همین طور دارید میبینید، به اعتبار اینکه یه تاریخ آغاز شده است، یه لشکر 1000 نفری هم اومدن مقابل 313 نفر ایستادن، حتما هم پیروز میشدن. شکست هاشون هم که دلش پیروزی بود دیگه، گفتن که چی وقتی که گفتن که مردم اومدن به طرف تو، گفتن که چی، و تازه فهمیدن که بناست که پیروزیشون را بیشتر شیب کنن. فنقلبو به نعمت من الله، که بعد دیدین با چه خوشحالی گفتن که این هازا ما وعدن وعدن الله. خیلی عجیبه، چرا اینا به این حضورن که حالا که بناست جنگ خونین تر بشه، چون جبهه وجودیست و حضوریست، میگن که حتما پیروزی برتری نصیب ما میشه. دوباره من میخوام ازش یه نتیجه خاص بگیرم. آیا میشه ما در هر جا هستیم در مغز هستی باشیم که دیگه گذشته و آینده برامون به یه معنا نداشته باشه؟ با این دید من میخونم اینا که در این فضاست که میتوانیم با گذشته ما مواجه شویم و گام به سوی آینده بگذاریم. مهمان است که متوجه شویم ما باید در نسبتی پیچیده تر با خودمان قرار بگیریم. دوباره همون بحثا که به سوی میریم که او همه جاست، یعنی حضرت رب العالمین. از میخوام تکرار میشه، شما وقتی که به سوی وجود میرید، به سوی وجود میرید که اون خالق شماست، اما وجود است. وقتی وجود شد که به سوی به سویش دارید میرید، هر جا که حاضر بشید صورت خالق شما به اعتبار وجود است در میدان است. وقتی اینجاست که نسبت با خالق پیدا میکنید که رب شما و هم هست، ربش به اعتبار نیست که به سوی شما میاد. خوشحال بعد خواستین بمونید با نسبت با خودمون، و در این نسبت دقت داشته باشیم که نمیتوانیم در درون خود حاضر بود. و آره از کجاش بخونم؟ مهم آن است که متوجه شویم ما باید در نسبتی پیچیده تر با خودمان قرار بگیریم و در این نسبت دقت داشته باشیم که نمیتوانیم که نمیتوان در درون خود حاضر بود و در عین حال به تاریخ و سنتمان و به منزله امور بیرون از خود پرداخت. دقت کرد جهان مدر همین کار میخواد بکنه، میخواد بگه پیش خودشون نیست. خیلی بحث اساسیه، پیش خودشون نیست و میخوان در جهان باشن. و با اون مقدماتی که گفتم به نظرم میشه روش فکر کرد دیگه. در حالی که ما در اینان که در نزد خود حاضریم همواره بیرون از خود هستیم. این مقدماتی که دارید ارزش بحثای صدرا اینجاست یا و قفلت از این یعنی ادامه متافیزیک. حالا اگه شما را متهم کنند که شما گرفتار متافیزیکید، حق دارن به اعتبار اینکه هنوز در جهان خودتون به اعتبار وجود گشوده‌ای به سوی حضرت حق و نظر به ربوبیت حضرت حق به سوی شما نیستین، ولی می‌خوایم هم که به قول خودمون در جهان باشیم. محال است در جهان باشیم، هیچ چیزی را نخواهیم شناخت. هر چیزی که ما فکر می‌کنیم، حالا دیگه مقدماتش میمونه برای بعدن که رفقا فکر کنن، یعنی واقعا ما نسبتامون با هم دیگه هم از همین جهت نیست. من خیلی دلم میخواد رو این واژه انسانیت در نسبت با خودمون همون جلسه عرض کردم ما دوباره باز خوانی کنیم. جهان مدرن رسید به این که باید رو انسانیت وقت بگذارد، که عرض کردیم اومانیسم متولد شد ولی شکست خورد به جهت اینکه انسانیت رو همون که خودتون دیدین خود بنیادی گرفت. ما عدول نمی کنیم از قضیه، ما چیزی بالاتر نداریم. ما تفکری آخر و زمانی تر از کانت نداریم. این ادعای ماست. در آخر و زمانی بودن کانت به معنی وسعت انسان پیش خودش، خب این که میشه پس کانت هم مگه جز همین نمیگه؟ میگه انسان تماما هیچ چیز نیست جز پیش خودش. شما اینا ول نکنید. حالا اگر انسان هیچ چیز نیست پیش خودش، پس چی وسط میمونه انسان؟ پس من در نسبت با شما در نسبت انسانی خودم که پیش خودم هم میتونم نسبت با شما داشته باشم ولا غیر. حالا با این دید شما دوباره در، یعنی حالا اگر که اون طلوع خوبی بود که کانت میخواست این نهایت را بگه، ولی به جهاتی که نتونست انسان را در وسعت انسانی که یک حیات متعالی انسانی، حالا به زبان ما انسانی که نهایت انسانیت را باید مد نظر قرار بده، نه میل ها و افکار خودش را، به جای نهایت انسانیت اومد میل های انسانی را مد نظر قرار داد. شاید هم نمیخواست این کار را بکنه ولی بالاخره شد. انسان کانت خود بنیاد شد. خب ما از انسان عدول کنیم یا از خود بنیادیش؟ میگن که میخوایم از خود بنیادیش عدول کنیم. چطوری؟ نمیتونید. همین در اول مسئله است. به چه جهت؟ به جهت اینکه بازم خود بنیاد باشید اما بنیادتون انسانیت انسان باشد به عنوان یه حقیقت. حالا اینجا اگه یه حقیقت هست با بقیه انسان ها در نسبت با انسانیتتون روبرو میشید، نه این که من جهان را تصرف میکنم تا میلهای خودم را برآورده کنم. ببینید چطور شد یک منحنی مزخرفی اومد وسط و همه چیز گم شد. ما دوباره باید برگردیم به همون کانتی که انسان در نزد خودش هست. دوباره حالا جمله را یه بار دیگه ببخشید میخونم. و در عین حال، پس این شد دیگه، در حالی که ما در عین آن که در نزد خود حاضریم همواره بیرون از خود هستیم و غفلت از این یعنی همون ادامه متافیزیک. و دیگه حالش با هر کاری میخوام ما دیگه حرف نمیتونیم بزنیم.
کوپانتیز که از روی کرم با ما وفاداری کنید
انشاءالله
بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کنم.
خودتونید، هر کس خودش و هر کس با بقیه.
آن چیز که از روی کرم با ما وفاداری کند بر جای بدکاری چون من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نای و نی آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند.
باز باید خودش آدم با خودش به اینجا برسه.
دلبر که جان فرسود از او کام دلم نکشود از او نومید نتفان بود از او باشد که دلداری کند
انشاءالله.
گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری کند پشمینه پوش توند خو از عشق نشد
و نفس و ما سواها فالهمها فجورها پدر آدم ها نرمید فجوره ها و خودش گفت است که بگون بیتا بخون
گفتم گره نکشوده ام زان طره تا من بوده ام
تا اینجا
گفتا منش فرموده ام تا با تو طراری
طراری کند فجوره ها و تقواها
پشمینه پوش توند خو از عشق نشنیده است بود
آره.
از مستیش رمزی بگو تا ترک هوشیاری کند چون من گدای بینشان مشکل بود یاری چنان سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند سلطان کجا عیش نهان با رند بازاری کند زان طره پرپیچ و خم زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم از بند و زنجیرش چه غم هر کس که عیاری کند شد لشکر غم بی عدد از بخت می خواهم مدد تا فخر دین عبدالصمد باشد که غم خاری کند با چشم پر نیرنگ او حافظ مکن آهنگ او کان طره شب رنگ او بسیار طراری
کند همه خودمون با این دو نوع حضور باید یه جوری حاضر بشیم پیش خودمون میشه و صلی الله علی محمد و آله
الله صلی الله